بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع رسيدين بجلسة 26 در مورد صلح هست، باب حجر رو خوندیم، حالا رسیدیم به باب صلح. و یصح الصلح مع الاقرار في الاموال و ما افضى اليها، و صحیح می شود صلح همراه اقرار کردن به آن در اموال و ما افضى اليها و آنچه که بکشد به سوی آن، یعنی به سوی اموال بکشد. پس صلح صحیحه، انسان میتونه که در معاملات صلح رو انجام بده، که البته میخونیم دنیا صلح رو، و صلح هم یکی در اموال هست و یکی در آنچه که به اموال میکشاند، مانند قصاص. قصاص بر شخص هست، خب طرف میاد عفو میکنه، میبخشه و اکتفا میکنه به مال. مثلا قصاص قتل بوده، قتل عمد بوده، که قصاص لازم، شخص کشته بشه. حالا میراث بران میان از قصاص میگن ما قصاص نمی کنیم، دیه میگیریم، 100 شتر میگیریم دیه. پس در قصاص صلح جایزه. چرا؟ چون که به سوی مال میکشونه، به سوی دیه 100 شتره، به سوی مال کشیده میشه. پس صلح صحیحه در اموال و آنچه که به سوی اموال بکشونه و همراه اقرار، به شرطی که مدعا علیه اقرار بکنه. اما اگر اقرار نکنه، صلح یعنی واسه چی ما داریم صلح انجام میدیم؟ مثلا من بیام بگم که من از زید 10 میلیون تومان که طلب دارم، صلح کردم که 5 میلیون تومان بهم بیشتر نده. خب بعد پیش زید که میایم میگیم، زید اصلا میگه که تخدار اصلا از من طلبی نداره. خب پس اقرار مدعا علیه شرطه که اقرار بکنه، قبول بکنه که بدهکاره یا حقی در ذمه وجود داره یا طلبکاره، تا اینکه صلح جایز باشه. و هو نوعانه، و آن دو نوع است، یعنی صلح دو نوعه، ابراء و معاودتون، یکی ابراء و یکی معاوده. ابراء یعنی بخشیدن، معاوده از اسمش که پیداست یعنی عوض کردن. خب توضیح میده کتاب، میگه فالابراء اقتصاره من حقه على بعده. پس ابراء یعنی همون بخشیدن، یعنی چی؟ اکتفا کردنش از حق خودش بر بعضی از آن. پس اگر اکتفا کنه از حقش، از حقش بر بعضی از حقش، این میشه ابراء بخشیدن. مثلا همین مثالی که زدم، من میگم 1 میلیون تومانی که من از زید طلب دارم، و زید اقرار هم میکنه که 1 میلیون تومان به من بدهکاره. اون یه میلیون تومن، من میگم اون 1 میلیون تومانی که به زید بدهکارم، من صلح میکنم برای اینکه 500 هزار تومن به هم بده و دیگر به همین شکل مصالحه صورت میگیره بین ما. پس من از 500 هزار تومان از حقم گذشتم، پس این میشه ابراء، یعنی بخشیدن، یعنی اکتفا کردن از حق خودش بر بعضی، بر قسمتی از آن. ولا یجوز تعلیقه علی شرط، و جایز نمی شود معلق کردن آن بر شرطی، اونو بر شرطی معلق بکنه، بگه مثلا هر وقت که مثلا من بگم من 1 میلیون تومانی که از زید بدهکارم مصالحه کردم باهاش به 500 تومن، هر وقت که ماه رمضان مثلا فرا رسید یا هر موقع که زید از سفر برگشت، من 1 میلیون تومانی که طلب دارم از زید اونو بخشیدم به 500 هزار تومن. خب یه الان معلق کردم صلح را به شرطی، این جایز نیست و این لفظ باطل هست، مثل اینکه من هیچ صحبتی نکردم، باطل اصلا. و المعاوده تو عدوله عن حقه الى غیره، و معاوده چیست؟ معاوده یعنی عوض کردن، منظور چیه؟ چرخ خوردنش از حقش به دیگری، به چیز دیگر. حالا اگر من مثلا از زید یک ماشینی طلب دارم ازش، خب میام میگم، زید به هم میگه که تو یک ماشین ازم طلب داری، من صلح میکنم با تو که یک زمینی، تکه زمینی در فلانجا فلان متر اونو بهت بدم در مقابلش که ماشین ازم طلب داری. خب این الان شد معاوده، شد عوض شد، یعنی من از حق خودم که ماشین باشه گذشتم و راضی شدم به یک تکه زمینی که بهم بده. یا هر مثال دیگری بزنیم، یک شخصی گاوی طلب داره از کسی، طرف میاد میگه مثلا من 5 گوسفند بهت میدم، و هر معاوضه‌ای که ما بگیم جزو صلح دوم میشه که صلح معاوده هست. و یجری علیه حکم البیع، و جاری میشود بر آن حکم بیع. در اینجا چون که دیگه از صلح، درسته که معاوده یک نوع صلحه، اما ارتقا پیدا میکنه به یک نوع معامله ای که گویا مانند این که من ماشین رو به ایشان فروختم و یک تکه زمین رو از ایشان خریدم، یا فلانی یک گاو رو به ایشان فروخته و 5 تا گوسفند از ایشان خریده، یعنی حکم بیع پیدا میکنه، حکم معامله. و احکامات معامله خوندیم، اگر رد بعیبی بود جایز هست، و چیزهای دیگری که حالا تو بیع معامله خوندیم همون احکام بر اون مترتب هست. و یجوز للانسان، خب این بحث تموم شد، یک مصالحه دیگر هست، عمومی هست، این مصالحه مصالحه عمومی هست. میگه و یجوز للانسان ان یشرع روشنا فی طریق نافذ بحيث لا یتضرر المار به، و جایز میشود برای انسان آن که قرار دهد بالکانی، روشنا یعنی بالکانی در راه باز، به گونه ای که متضرر نباشند عبور کنندگان به آن. خب شخصی میخواد یک بالکانی درست بکنه، مثلا درب خونش یک بالکانی درست میکنه، یا برای پنجره هاش بالکانی سایبانی میزنه، این بالکان ها و این سایبان ها جایزه. یا ما طبقه دوم که میخوایم کار بکنیم، طبقه دوم یک نیم متری به جلو میایم بالکان میسازیم، خب اینها جایزه، اگرچه راه باز هست جایزه، اما به شرطی که عبور کنندگان متضرر نباشن. ولی اگر به اندازه پایین هست که عبور کنندگان دچار مشکل میشن، پس آن جایز نیست و باید کنده بشه. و در حکم اون هست. وقتی که میگیم عابرین، منظور که حتی با ماشین باشه، حتی با مثلا اگر منطقه هست که ماشین سنگین هم عبور میکنه، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. که مثلا در کتاب های قدیم که ماشین های سنگین نبوده، موتورسیکلتی چیزی نبوده، با اسب و الاغ و یا شطور اینا سوار می شدن. تو کتاب ها می نویسن که مثلا اگر اون راهیه که عبور شطور هم هست، خب شطور و کسی که روش می نشینه سوارش و حتی اون هودجی که داره اینا، یا باری که اگر حمل کنه اون شطور، راحت بتونه از زیر آن بگذره. اگر نتونه بگذره و به اون بالکن اصابت میکنه، باز ما میگیم جایز نیست که اون بالکن قرار داده بشه و باید بالفور کنده بشه و جایز نیست که عابرین، چون که کوچه مخصوص عابرین، اول مخصوص عابرین هست، پس جایز نمیشه در این صورت. اما اگر عبور کنندگان با این توضیحی که دادیم از اونجا میخوان بگذرن، متضرر نمیشن، مزاحمشان نیست، پس اشکالی نداره. ولا یجوز فی الدرب المشترک الا باذن شرکا، و جایز نمیشود در درب مشترک، در کوچه مشترک، مگر با اجازه شرکا. اما اگر کوچه مشترک باشه، جایز نمیشه مگر که شریکانی، که کسایی که شریکن تو اون کوچه، اجازه بدن. کوچه مشترک منظور کوچه بنبست هست. یه کوچه بنبست خود ما میدونیم دیگه، یک طرفش بنبسته و یک طرفش بازه که به طرف کوچه های دیگر و خیابان هست. پس در کوچه ای که بنبسته، یعنی کوچه مشترک ما میگیم تو فقه، بخواد بالکانی نصب کنه، باید از بقیه که شریکن تو اون کوچه بنبست، یعنی درب خانه هاشون به طرف، درب خانه هایشان به همین سمت کوچه باز میشه، اونا باید اجازه بدن. البته مثال بزنم، خب ما مثلا کوچه بنبست داریم، خب ته کوچه که کوچه بنبسته، ته کوچه است. اول کوچه منظورمون اون طرف کوچه است که بازه و به طرف خیابون یا کوچه دیگری هست. پس ته کوچه که اون قسمتی که کوچه بنبسته، اونجا درب یک خانه هست به نام این خانه مال زید هست، درب خانه زید هست. بعد میایم به طرف، از یعنی الان متوجه شدیم دیگه، کوچه که بنبسته، طرف قسمت بنبستش، ته کوچه که بنبسته، اونجا اول درب خانه زیده. بعد میام به جلوتر 3 متر مثلا جلوتر، میام به طرف یعنی سر کوچه که بازه، درب خانه عمره. و بعد از اون میام به باز جلوتر، درب خانه خالده. و باز جلوتر میام درب خانه بکره مثلا. پس شد اول از ته کوچه که بنبسته، اول خانه زیده، 3 متر جلوتر میایم درب خانه هست، درب خانه عمره، بعد درب خانه خالده، بعد درب خانه بکره به ترتیب. خب حالا بکر، در همین مثالی که زدیم، بکر اگر میخواد بالکانی رو نصب کنه، باید از بقیه، چون که خونهش اول هست، باید از پشت سریش که به طرف کوچه بنبست میشه، پشت سریش که خالد باشه و عمر باشه و زید باشه، اونا باید اجازه بدن. اونا باید اجازه بدن، چون که اگر بخواد بالکانی نصب بکنه اینها متضرر میشن، چون که وقتی میخوان به خانهشان بیان از کنار خانه بکر باید رد بشن دیگه، و متضرر میشن. یعنی رفت آمدی که میکنن، بکر اومده بالکانی زده، اونا متضرر میشن. پس شرطه که اجازه خالد و عمر و زید باشه. اگر عمر گفتیم دیگه، از ته کوچه اول خونه زید، بعد عمر، بعد خالد، بعد بکر. عمر اگر میخواد بالکانی رو بزنه، از چه کسی باید اجازه بده؟ فقط زید، چون که دیگه ربطی به خالد و عمر، خالد و بکر نداره، چون که بکر و خالد از کوچه که میان داخل به خونه خودشان میرن، دیگه به عقب که دیگه کار ندارن، به عقب کاری ندارن. پس اگر عمر میخواد بالکانی، سایبان، چیزی نصب بکنه، باید اجازه بگیره از زید، چون که زید از خونه که میاد بیرون مزاحمش میشه. خب و حالا مسئله دوم هم همینطور هست. الان ببینیم مسئله دوم کتاب میگه و یجوز و تقدیم الباب فی الدرب المشترکه، و درست میشود تقدیم کردن، جلو بردن، یعنی در کوچه مشترک، درب یعنی کوچه، در کوچه مشترک. ولا یجوز تأخیره الا به اذن شرکا، اما درست نمی شود تأخیر انداختن آن، به عقب بردن در، مگر با اجازه شرکا. همین مثالی که زدیم تو ذهنتون باشه، کوچه بنبسته، ته کوچه که بنبسته، خانه زیده، بعد عمر، یعنی درب خانه، منظور درب خانه زیده، سمت جلوتر میایم درب خانه عمر، سمت جلوتر مثلا درب خانه خالد، سمت جلوتر درب خانه بکره. حالا اگر بکر، حالا هر کدامشون اگر میخوان به طرف سر کوچه که دیگه راه باز میشه به طرف خیابان، به طرف سر کوچه درب خانه خودش را بیاره، میتونه، اشکال نداره، لازم هم نیست از کسی اجازه بگیره دیگه. مثلا الان خالد که نفر سوم هست، به طرف جلو، یعنی به طرف کوچه باز، در خانهش را جلو میاره، یعنی این دری که الان هست میکنه، دیوار میکنه، یعنی بنبست میکنه، دیوارش میکنه، و 2 متر جلوتر میاره، جلوتر باید به طرف سر کوچه که باز هست. خب اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، کسی متضرر نمیشه، یعنی بلکه به نفع بعضی هست که کمی درب خونش رو جلوتر برد، دیگه کمتر مزاحم عقبی ها میشه دیگه، یک کمی به نفعشون میشه. خب پس این اشکال نداره. اما اگر بخواد به عقب ببره در خونش رو، ها حالا اجازه نداره مگر از عقبی ها که به طرف ته کوچه در خونشون هست، از اونا اجازه بگیره، چون که اونا متضرر میشن. قبلا مثلا تا این قسمت می اومد، رفت آمد میکرد، وارد خونش میشد، حالا بیاد به عقب، بیشتر دیگه کوچه رو اشغال میکنه و رفت آمد میکنه دیگه. پس اجازه عقبی ها که خونشون به ته کوچه است شرطه. پس الان این خالد که خونش سوم بود در این مثال، اگر میخواد به عقب بیاره، باید از عمر که پشت سرش خونش هست که به ته کوچه، و زید باید از این 2 نفر اجازه بگیره. اگر اونا اجازه دادن که در کوچهش رو بیاره 2 متر به عقب تر به طرف خودشون، به طرف ته کوچه، خب دیگه میتونه، یعنی. اما اگر اجازه ندادن، نمیتونه. پس کوچه مشترک، اگر کسی میخواد بالکانی چیزی بزنه، یا اینکه دری رو به عقب ببره، به طرف ته کوچه بخواد ببره، باید از شرکا، کسانی که در خانهشون به طرف همین کوچه بنبست هست، باید از اونها اجازه بگیره. اما اگر کسی خونش در خونش به طرف بنبست نیست، فقط دیوار خونش به طرف بنبسته، اون ربطی بهش نداره، اون ربطی به اون نداره. خب، فصل بعدی در مورد حواله است. و شرایط الحوالت 4 اشیاء، و شرایط حواله 4 چیز است. ما حواله میدیم دیگه، به کسی رو حواله میکنیم به پیش یعنی فرد دیگر که مال خودش مثلا بخواد تحویل بگیره، از ما طلب داره. مثلا من به زید 1 میلیون تومان بدهکارم و به عمر 1 میلیون تومان و از عمر 1 میلیون تومان طلب دارم. 1 میلیون تومان به زید بدهکارم و از طرفی به عمر 1 میلیون تومان از عمر 1 میلیون تومان طلب دارم. حالا زید میاد پیش من میگه که آقا پول تو 1 میلیون تومان بده که وقتش رسیده. خب من حالا حواله میدم، من میگم به زید، میگم من از عمر 1 میلیون تومان طلب دارم، تو بیا این 1 میلیون تومانی که ازم طلب داری از ایشون بگیر. خب حالا اگر زید قبول کرد، میره از عمر پولشو 1 میلیون تومان میگیره. این میشه حواله. خب برای حواله هم 4 شرطه: رضا المحیل، رضایت حواله دهنده، و قبول المحتال، و قبول حواله گیرنده. پس من تو همین مسئله که مثال زدم، من که دارم حواله میدم باید راضی باشم، و حواله گیرنده هم که زید باشه، بره از عمر حواله رو تحویل بگیره. پس زید که حواله گیرنده هست، یعنی محتال هست، اون باید قبول بکنه. و اگر قبول نکنه، جای حواله درست نیست. و کون الحق مستقرا فی الذمه، و بودن حق مستقر در ذمه، در عهده. و حق در عهده عمر تو همین مثالی که زدیم، حق مستقر باشه. اما اگر من هم بگم به زید برو 1 میلیون تومان تو از عمر بگیر، اما من از عمر هیچ طلبی ندارم، خب الان جایز نیست، که این حواله حواله صحیحی نیست. و اتفاق ما فی ذمه المحیل و المحال علیه، و اتفاق آنچه در ذمه یعنی در عهده محیل هست و محال علیه هست، فی الجنس و النوع و الحلول و التعجیل، در جنس و نوع و نقد بودن و مؤجل بودن. حالا باید من که حواله دهنده هستم، محیل هستم، و محال علیه که عمر باشه، که زید رو حواله دادم به طرفش تو همین مسئله، باید آنچه در ذمه من هست که محیل هستم، حواله دهنده، و در ذمه عمر هست که محال علیه باشه، در جنس و نوع و نقد بودن و مؤجل بودن، باید اتفاق باشه. یعنی مثلا زید از من 1 گونی برنج، مثلا 10 کیلویی از من طلب داره، که من هم از زید، از عمر طلب دارم برنج. حالا میگم این 10 کیلو برنج رو برو از عمر بگیر. پس اما اگر من زید از من برنج طلب داره 10 کیلو، ولی من از عمر گندم طلب دارم، این نمیشه حواله داد. چرا؟ چون که جنسش متفاوته. کم و زیاد بودن اشکال نداره، کم و زیاد بودن اشکال نداره. مثلا اگر زید از من 1 میلیون تومان طلب داره، من از عمر 2 میلیون تومان طلب دارم. حالا من به زید میگم برو 1 میلیون تومان تو از عمر بگیر، خب عمرو یه میلیون تومن میده، پس من هنوز یه میلیون تومن از عمرو طلب دارم. در مقدار اشکالی نداره که تفاوت باشه، اما در جنس و نوع اینا باید مشترک باشه، متفق باشه. ذمه محیل که توی مسئله من باشم و ذمه محال علیه که امر باشه در این مسئله که مثال زدیم. فصل بعدی در مورد ضمانت هست که ضمانت در مورد مال هست، یعنی فری ضمانت فلان شخص میشه که مال رو بپردازه. و یصح ضمان الديون المستقره في الذمه اذا علم قدرها، و صحیح می شود ضمانت بدهکاری هایی که مستقر است در عهده، در عهده شخص هرگاه دانسته شد مقدار آن. پس صحیحه مثلا شخصی مثلا زید میاد از عمر یک یخچالی رو میخره و خب پولش ناقص هست، یخچال 10 میلیونه، 5 میلیون بیشتر نداره، میگه 5 میلیون تومن کجاست؟ میگه ندارم، یه ماه دیگه میدم. خب معامله صورت میگیره، ها معامله صورت میگیره تو اون مجلس و هنوز از هم جدا نشدن، میتونن هر کدوم معامله رو باطل بکنن. مثلا فروشنده بگه من نمیدم بهت چون که نقد نداری نمیدم، پس تو مجلسن هر دو نفر معامله رو انجام دادن، یخچال خریده به 10 میلیون تومن، فروشنده قبول کرده که 5 میلیون تومن نقد بده. خب 5 میلیون تومن حالا کجاست؟ میگه من ندارم. گفتیم که چون که تو مجلسن خیار مجلس دارن، فروشنده میتونه بگه که من نمیفروشم واسد، اجازه هست هنوز. حالا زید میاد میگه به عمر که من خالد رو، خالد ضمانت من میشه که 5 میلیون تومن بیارم. حالا عمر خالد رو میشناسه، آدم محترمیه، آدمیه تو بازار کار کاسبیش تو رونق، حاجیه، مرد محترمیه، به صداقت امانت داری تو بازار، اصلا صداقتش زبان زده خاص عامه. خب قبول میکنه. خالد میگه اگر عمر میگه اگر خالد ضمانتت کنه من قبول میکنم. خب اون میره خالد، خالد میاد و ضمانت میکنه، میگه 5 میلیون تومن من ضامن میشم که اگر زید نیاورد من پرداخت میکنم. خب این میشه حالا ضمانت جایزه به شرطی که بدهکاری مستقر بشه در ذمت ها. این گفتم یعنی اینکه معامله انجام گرفته همه چیز و زید حالا 10 میلیون تومن یخچال خریده، 5 میلیون تومن پول داده، 5 میلیون تومن هم بدهکاره، معامله صورت گرفته. خب حالا خالد میتونه که ضمانت کنه، چون که وقتی که هنوز معامله انجام نشده، هنوز معامله نکردن، خب کسی بدهکار نشده، چطور خالد بیاد ضمانت چی رو بکنه؟ هنوز که بدهکار کسی نشده. بل صاحب الحق مطالبه من شاء من الضامن والمدمون عنه، و به حسد برای صاحب حق یا صاحب حق اجازه دارد مطالبه کند، درخواست کند کسی که بخواهد از ضامن و مضمون عنه. اذا کان الضمان عنه مبینا، هرگاه که بود ضمانت بر آنچه که ما بیان کردیم، همونطوری که ما بیان کردیم، اگر طبق شروطش، شروط شرعیش فقهیش بود، حالا صاحب حق میتونه هم ضامن هم مضمون عنه رو ازشون درخواست بکنه. میتونه به ضامن، به مضمون عنه بیاد که در این مسئله زید باشه، یعنی موقعش که رسید یک ماه گذشت، خب حالا بیاد عمر که مغازه داره، بیاد پیش زید، میگه به زید میگه که حالا 5 میلیون تومن پولمو بده. خب میتونه پیشش بره، میتونه پیش ضامن بره، پیش خالد بره و به خالد بگه که شما 5 مینوت تومن زمان هستید، حالا وقتش رسیده 5 مینوت تومن همو بدید. خب هر دوتا رو میتونه یقشون بگیره، هم زامن که زید باشه هم مدمون عن، هم زامن که خالد باشه هم مدمون عن که زید باشه، در این مسئله ای که گفتیم. خب حالا یک مسئله مهم هست، و اذا غرم الضامن رجع علی المدمون عنه اذا کان الضمان و القضاء باذنه، و هرگاه غرامت کرد ضامن را، و اذا غرم الضامن و هرگاه غرامت کرد ضامن را رجع علی المدمون عنه، برمیگردد به مدمون عنه اذا کان الضمان و القضاء باذنه، هرگاه که بود ضمانت و پرداخت با اجازه اش. خب حالا مسئله دیگر هست، گفتیم که وقتی که ضمانت با شروط شرعیش انجام گرفت و همین مثالی که زدیم، حالا امر که مغازه دار هست، اگر پیش بدهکار اول رفت که زید باشه، یعنی مدمونن باشه، و مدمونن پرداخت کرد که دیگه تمام، دیگه زامن که خالد زامن باشه، دیگه گردنش فکاک میشه، رهایی پیدا میکنه، چون که اون اصیل، اون بدهکار اصلی که زید باشه، مدمونن باشه، پول رو پرداخت کرده و امر به حقش رسیده. اما اگر رفت پیشش اون نداد، بعد اومد پیش زامن که خالد باشه، به خالد که ضامن باشه گفت که پولمو بده، خب وقتش رسیده، خالد هم پولو داد، 5 میلیون تومان پول رو داد. حالا خالد به شرطی، حالا خالد الان دیگه یه جوری دیگه ضرر کرده دیگه، پول از جیب خودش داره میده، چون که از طرف زید داده دیگه، چون ضامن شده. حالا اگر موقعی که ضامن شده زید اجازه داده بهش، زید اجازه داده، گفته که از طرف من تو برو ضامن بشو، اجازه داده، حالا میتونه بر بگرده به زید و بگه به زید که حالا من 5 میلیون تومن دادم، با اجازه تو ضامنت شدم، خوبی کردم در حقت، پس 5 میلیون تومن الان پولشو دادم، تاریخش رسیده، پس شما حالا پولمو بدید. حالا میتونه پیشش بیاد، ازش مطالبه بکنه و از نظر شرعی و قانونی بیاد به دادگاه ببره، پیش قاضی ببره. اما اگر نه، زید اصلا اجازه نداده، خودش متبرعاً تبرع کرده به خیر خودش، خالد اومده گفته این بنده خدا گناه داره، یخچال لازمشه، 5 میلیون تومن داره، 5 میلیون تومن خواست کجا بیاره، پس من ضامنش میشم تا یک ماه دیگه بیاره. از خودش، یعنی زید، اصلا شاید هم روحش هم خبر نداره و اومده ضامن شده، ضمانتش کرده پیش مغازه دار. حالا چون که با اجازه زید نبوده، اگر خالد پول پرداخت کرد، دیگه خالد نمیتونه پیش زید بیاد و از نظر قانونی بیاد بهش بگه که شما، من از طرف تو پرداخت کردم بدهید، حالا تو پولمو بده 5 میلیون من. یعنی اگر اون زید نده، دیگه خالد جایی دستش بند نیست از نظر شرعی، یعنی قانونی، چون که از خیر خودش داده دیگه، متبرعاً این کار رو کرده. زید که نگفته بیا شما بیا خوبی کن و ضامن من شو. حالا یک مطلبی که در همین مورد هست، کتابم گفت که اگر ضمانت و پرداخت با اجازه او باشه، با اجازه مدمونند باشه، اما نه فقط ضمانت، فقط موقعی که ضمانت میکنه، اجازه زید که مدمونن باشه شرطه، اگه اجازه داد حالا میتونه رجوع بکنه، موقع پرداخت لازم نیست اجازش، موقع پرداخت نه، یعنی این قول ضعیفی هست الان، موقع پرداخت دیگه لازم نیست که اجازه بگیره یا نگیره، چی اجازه بگیره چی نگیره فرقی نداره، فقط موقعی که ضمانت میشه، خالد ضمانت میشه، باید از مدمنان اجازه بگیره. اگر اجازه گرفت، حالا بعد خالد پول رو پرداخت کرد، میتونه به مدمنان که زید باشه فشار بیاره پولش رو بگیره. اما کتابمون دقت بکنید میگه که هم ضمانت و هم قضا، یعنی پرداخت، با اجازه مدمنان باشه. در پرداخت هیچ ربطی نداره، اجازه بده مدمنان یا نده هیچ ربطی نداره، فقط مهم اینه که موقع ضمانت مدمنان اجازه بده، تا اینکه خالد که که ضامن هست، وقتی که پول داد به عمرو، بتونه از زید بگیره پولش. پس این قضا دورش خط بکشی، یعنی خط نمیخواد بکشی، یعنی منظور که این قول قول ضعیف، یعنی قضا یعنی پرداخت کردن، شرط نیست که اجازه مدمونان بده یا نده، لازم نیست. ولا یصح ضمان المجهول، و صحیح نمیشه و ضمانت مجهول، چیزی که مجهوله نمی ضمانت درست نیست. میگه من ضمانتت میکنم همین جوری، خب نمیفهمه که چقدره بدهی، چقدره، جایز که نیست. بعد مثلا بگه که 10 میلیارد من بدهکار بودم، تو ضمانتم شدی ضامن، یعنی متعجب میشه 10 میلیارد من، درسته گفتم که من ضامنت میشم همین جوری، اسم پول نبردم، اما منظورم تو 1 میلیون 2 میلیون بود. پس ببینید ممکنه که این دعواها به وجود بیاد، به خاطر همین چیزی که مجهول هست ضمانت صحیح نیست، باید مشخص بشه چقدر بدهکاریه و چقدر داره ضمانت میشه. ولا ما لم یجب الا درک المبیع، و نه چیزی که واجب نشده الا درک المبیع، درک و درک هر دو درسته اما درک بهتره، الا درک المبیع، و نه چیزی که واجب نیست مگر درک مبیع. و چیزی که واجب نیست باز نمیشه ضمانت کرد. مثلا بیاد همین مسئله بگیم، خالد میاد پیش عمرو و به عمرو میگه که من ضمانت زید میکنم که 1 ماه دیگر که از تو مثلا به قرض میگیره یا با تو معامله میکنه، 10 میلیون تو من ضمانتش میکنم. خب الان 10 میلیون ضمانت کرده برای چیزی که هنوز واجب نیست، هنوز واجب نشده، پس این ضمانت جایز نیست. یا مثلا بگه که من ضمانت میکنم زید رو که زید 1 ماه دیگر میخواد از تو جنس بگیره 10 میلیون تومان، من همون رو ضمانت میکنم. خب این الان جایز نیست، چون که چیز واجب نشده هنوز، جایز نیست. الا درک المبیع، مگر درک مبیع. درک مبیع چیه؟ درک مبیع به این شکله که مثلا من از زید یک ماشینی میخرم، خب به 50 میلیون تومان و پولو میدم به زید، 50 میلیون تومان ماشینو میگیرم. بعد حالا من میام میگم که این ماشین ممکنه که شاید مستحقی برای اون پیدا بشه، ممکنه که دزدی باشه، چیزی فلان، یک مستحقی براش پیدا بشه. آیا شما کسی رو، به عمر میگم و به زید میگم که ازش دارم میخرم ماشین، میگم آیا تو کسی رو داری که ضمانتت بکنه که واقعا این ماشین مثلا دزدی نیست، مستحقی نداره، که من فردا بعد ازت خریدم و رفتم، بعد از 1 ماه 2 ماه ممکنه که یک مستحقی پیدا بشه، بگه این ماشین دزدی بوده یا فلان اتفاق افتاده، بالاخره یک مستحقی پیدا بشه. خب من بعد بیام مارا گرفتار بشم با این ماشینه، از طرف 50 میلیون نقدم دادم، پس من میام به زید میگم من دارم ماشین ازت میخرم، آیا یه نفری معتبری هست که ضمانتت کنه که این ماشینه مستحقی واسهش پیدا نشه، که اگر فردا مستحقی پیدا شد این زامن باشه و مثلا 50 میلیون اونم از اون بتونم بگیرم، هم اگر از تو نتونستم از اون بگیرم زامن باشه. خب حالا زید میاد میگه بله، میگه خالد هست، خالد میشناسی؟ بعد من میگم آره خالد رو میشناسم، تو بازار مرد محترم معتبریه، ثروتمنده، صداقت و امانت دیگه، زبان زد خاص و عامه، من قبولش دارم، اگر اون ضمانت بکنه من قبول دارم. حالا خالد میاد ضمانت میکنه به من، میگه که این ماشین رو من ضمانت میکنم که مستحقی نداره، و اگر مستحقی فردا شد من 50 میلیون تومن پول تو من ضامن میکنم که پرداخت بشه. خب این میشه ضمانت درک مبیع. این اگرچه هنوز واجب نشده، هنوز مستحقی نیست، مجهوله دیگه، معلوم نیست، اما دیگه به خاطر اینکه مشتری یا خریدار یه وقتی برعکس هم میشه که ما قیمت رو بیایم ضمانت بکنیم، بازم میشه برعکسش، یعنی من ماشین ضمانت کردم قیمت هم میشه، مثلا من به جایی که 50 میلیون تومان بدم مثلا 50 میلیون تومان طلا دادم بهش، مثلا 20 مثقال طلا دادم بهش. خب حالا زید میاد میگه بهم میگه که تو الان داری 20 مثقال طلا بهم میدی، ممکنه که دزدی باشه یا مستحقی پیدا بشه، کسی رو داری ضمانت بشه. حالا من میام مثلا میگم خالد ضمانت میکنه، پس فرقی نداره ها، چه مشتری چه خریدار، هر دو میتونن ضمانت درک مبیع بکنن. مشتری اون پولش نقدش رو میتونه که ضمانت بکنه، ضمانت درک مبیع، و فروشنده هم میتونه جنسش رو مثل ماشین که الان مثال زدیم میتونه که ضمانت درک مبیع بکنه، چون که مصلحت ایجاب میکنه دیگه، جایز دانسته شده در این مورد که هر دو هم خریدار هم مشتری به مصلحتشون هستش. و بحث بعدی و آخرین بحث که دیگه طولانی نشه، فکر کنم که بحث بعدی تونستیم خوب میکنیم، بس بحث کفالت هست. ضمانت گفتیم ضمانت مالی هست، امور مالی رو ما میایم ضمانت میکنیم، اما کفالت نه، کفالت به بدن هست، کفالت بدنی هست، یعنی طرف میاد میگه که حقی داره، میگه من بدن این شخص رو کفالت میکنم که یعنی بدنش رو بیاره، یعنی اینکه خودش بیاد حاضر بشه به بدنش. مثلا من از زید طلب دارم، طلبش پرداختش هم رسیده. خب عمر میاد ضمانت میکنه، میگه که الان زید درسته باید نقد پول تو الان باید پرداخت بکنه، الان زید میره کار داره، بعد مدتی مثلا میاد، من بدنش رو کفالت میکنم که بیاد، یعنی بدنش رو بیار، یعنی بعد از مدتی مثلا یک هفته بیاد و پولتو بده پرداخت بکنه، من کفالت بدنش رو به عهده میگیرم. پس در کفالت بدنی هست، فقط طرف میگه من بدنش رو میارم، یعنی خودش رو میارم، این میشه پس کفالت. بل کفالت به بدن جایزتون، و کفالت به بدن جایز است، اذا کان علی المکفول به حق لآدمی، هرگاه که باشد بر مکفول به حقی برای آدمی. حالا ما کفیل داریم، کفیل کسی که کفالت رو به عهده میگیره، مکفول به اون طرف هست که از طرفش کفیل شدم. جایزه که انسان کفالت رو به عهده بگیره. حالا وقتی که زید رفت قرار بود بعد از یک هفته بیاد، نیومد، تو همین مسئله که ما مثال زدیم الان نیومد، خب حالا عمرو رو میگیریم که کفیل شده، پس زید مکفول به میشه، یعنی از طرفش کفالت شده و عمرو کفیل هست که گفته من زید رو میارم. خب حالا ما یعنی دولت و قاضی میاد کفیل رو که در اینجا عمرو باشه رو میگه بدنش بیار، نتونست بیاره، زندونش میکنه، زندونش میکنه تا اینکه زید بدنش رو بیاره. و اگر هم زندان شد و بعد مشخص شد که زید از دنیا رفته، مشخص شد یعنی دیگه قطعی شد که از دنیا رفته، دیگه عمرو رو آزاد میکنیم. چرا؟ چون که کفالت بدنی هست، ربطی به مال نداره. گفته که من بدنش رو میارم، الان دیگه مشخصه، یعنی یقینا میدونیم که فوت شده، دیگه خب زندانش کنیم چه کار؟ مشخصه که فوت شده دیگه، چون که ضمانت بدنش شده، پس آزاد میشه دیگه. و حق آدمی باشه برای مکفول به حق آدمی، یعنی حق حقوقات خداوند، نمیشه که ما کفیل باشیم. مثلا کسی دزدی کرده، خب دزدی کرده، باید دستش قطع بشه، باید دستش قطع بشه. حالا این حق خداست، یعنی منظور حق خدا غلبه داره در اینجا، یعنی اینکه شخص نمیتونه بگذره با شروطش که شد به حد نصاب رسید، از حد نصاب و از ظرف نگهدارنده دزدی کرد، باید دست قد بشه، دست راست که میخونیم انشاءالله در باب حدود، دست راست باید قد بشه، حکم اسلامیش که امروزه خب متاسفانه حکم اسلامی در خیلی جاها رعایت نمیشه، به خاطر همین طرف دزدی میکنه، یک چند روز زندان میشه، دوباره میاد جسورتر میشه دزدی، باز سرقت های بزرگتر و گندتر و گندتر کم کم انجام میده. و از حکم شرعی اینه که دست راست قطع میشه که احکامش حالا میخونیم، تا اینکه یک بار دستش قطع شد، خب دیگه بقیه منزجر میشن، اگر بخوان دزدی بکنن میفهمن که میترسن که اگر گیر افتادن دستشون قطع میشه، ولی بیایم 5 روز 10 روز زندان کنیم و دوباره روانه جامعه داریم، ما پرورش میدیم دزدارو دیگه. حالا در حقوق خداوند دزدی کسی بکنه از حد نصابش باشه و از ظرف نگهدارندهش دست راست قطع میشه، خب حالا میخوان که این دیگه ربطی به کسی نداره، همون کسی که مالش دزدی شده نمیتونه بگه که نه حالا من اشکال ندارم، من قبول میکنم که دستش قطع نکنید، نه، این حق خداونده، حق خدا اینجا غلبه کرده. خب حالا شخص میاد میگه که من کفیلش میشم که یک ماهی بره مثلا فرانجا پیش خانوادهش، اینجا باشه فرانجا، یک ماه دیگه میاد که شما بعد دستش رو قطع بکنید، نه، اینجا دیگه جایز نیست، چون که حق خداونده، جایی که حق خداونده کفالت جایز نیست. یا حد زنا باشه همینطور، زناست که اگر ازدواج نکرده 100 ضربه شلاقه، و اگر ازدواج کرده سنگساره، حالا طرف بیاد بگه که نه الان 100 ضربه شلاق نزنید، من کفالت بدنش رو عهده‌دار میشم که بره یک ماه فلانجا پیش خانوادهش، اینجا یا اونجا فلان کار داره انجام میده میاد، نه جایز نیست. چرا؟ چون که این دیگه حق خداونده، حق خداوند غلبه کرده، یعنی وقتی که ثابت شد کسی که زنا کرده و ازدواج نکرده ثابت شد، دیگه 100 ضربه شلاق دیگه روشه، دیگه کسی نمیتونه بخواد عفو کنه ببخشه، دیگه حق کسی، این دیگه حق خداست، حق خدا غلبه کرده، در اینجا نمیشه. اما در جاهایی که حق انسان غلبه داره، مثلا دشنام دادن، دشنام کسی به کسی دشنام بده، خب اینو همش رو میخونیم البته باب حدود که 80 ضربه شلاق داره، خب این حق شخص، مثلا زید اومده به عمرو دشنام داده، عمرو حق الان حق داره که 80 ضرب شلاق بگه که بزنید به زید، وقتی که ثابت شد دشنام، زید دشنام داده به عمرو، ثابت شد یعنی، خب حالا عمرو میتونه از حقش بگذره، میتونه بگذره، پس اینجا بگه که نه من از حقم گذشتم، پس جایی که شخص میتونه از حقش بگذره پس اینجا میگیم که حق بنده الان غلبه داره، پس حالا در اینجا جایزه، کفالت در اینجا جایزه، هر جایی که حق بنده غالب باشه. خب بحث بعدی در مورد شراکت هست. دیگه طولانی میشه، همینجا اکتفا میکنیم، وقت زیاد شد. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.